الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام در مسئله کسب حلال و لقمه پاک بود. اون چه رو که خالق ما، به وجود آورنده ما، سازنده کارگاه وجود ما بر ما حلال کرده و مصرف اون رو برای ما آزاد اعلام کرده، امام صادق می‌فرماید فقط به خاطر این بوده که هم شما نیازمند به اونها هستی و هم تمام حلالها و مباحهای الهی به نفع بدن و جان شماست. اما اون چرا که به شما حرام کرده به خاطر این بوده که شما نیازمند به حرام ها نبودید، احتیاجی به حرام ها نداشتید، علاوه بر این حرام ها برای شما و جان شما زیان داشت. این رو حضرت صادق 1500 سال پیش فرمودن. حالا من نمیدونم آدرس کتاب رو بهتون بدم، حوصله خوندنش رو ندارید. درباره غذاها و حلالها و حرامها که از نظر بهداشت، روان و طب جدید، این کتاب حلالها و حرامها رو بررسی کرده. این که عرض میکنم حوصله شو ندارین چون 25 جلد و هر جلدی هم 400 صفحه هست، حوصله تون میکشه این 10,000 صفحه رو بخونی تا معلوم بشه حضرت صادق در 14-15 قرن قبل چی فرمودن. ایشون کلی مسئله رو فرمودن که هر حلالی رو شما به اون نیاز داشتی خدا تصرف شما رو در اون حلال آزاد گذاشت، علاوه بر این به نفع بدن و روح شماست. چرا روح؟ برای این که الان ثابت شده هر غذایی که آدم میخوره هم رو بدن اثر میذاره هم رو حالات روانی. مثلا نوشتن اگر کسی بخواد رقت قلب پیدا بکنه نازک دل بشه، که فرض بکنید در شنیدن مصائب اهل بیت گریه کنه، یا نه تو نمازش گریه کنه، خیلی دلش میخواد وقتی مصائب اهل بیت رو میشنوه گریه کنه، یا تو نماز گریه کنه، گریه ای که الان ثابت شده داروه. دارو، من یه وقت برای کسی که از امریکا اومده بود ایران نیم ساعت راجع به گریه صحبت کرده، به من گفتش که یعنی شما هر شب میتونین گریه داشته باشین؟ گفتم بله، ما خیلی از مردا و زنامون هنوز نماز شب میخونن و تو نماز شبشون، تو رکعت آخرشون، تو قنوت نماز وترشون، تو یارب یارب گفتنشون، تو العف گفتنشون گریه میکنن. ما رمضون شبای احیا مردم گریه میکنن، محرم و صفر مردم گریه میکنن، شهادت ائمه رو، فاطمه زهرا رو گریه میکنن. گفت پس شما خیلی باید سالم باشین. گفتم خیلی از مردم ما اتفاقا سالمن، بیماریای غربیا رو ندارن، بیماریای آمریکایی‌ها رو ندارن، نه از نظر بدن نه از نظر روح. ما به اندازه کشورهای غربی دیوونه نداریم، به اندازه کشورهای غربی و غرب زده ها ضعف اعصابی نداریم، افسرده نداریم، به تعداد اونا خودکشی نداریم. اینایی هم که دوچار این حرفا میشن خلع دارن. بعد گفت در امریکا چند سال یه دکترایی تربیت شدن که اینا مطب که میشینن مریض که میاد پروندهشو که تکمیل میکنن روی تخصصشون به مریض میگن شما 10 رو، شما 20 رو، شما 8 رو. یه جایی رو پیدا کن بشین گریه کن، خوب میشه. گفتم پس بشنو از جلال الدین ما در 700 سال قبل، قرن 6 7 که فرموده، اونم بر اساس معارف اسلامی، گریه بر هر درد بیدرمان دواست. خیلی جالبه کلمه دوا. چشم گریان چشمه فیض خداست، این در قرآن، تفیض و اعینهم من الدمع مما عرفوا الحق، دو چشمشون انگار فراوان عشق میریزه برای معرفتی که به حق پیدا کردن. تا نگریت طفل که این نوشد لبن، گریه رو کی یاده بچه داده؟ تا به دنیا میاد گریه، تا گرسنه میشه گریه، تا بهش چشم قره میرن گریه، تا داد سرش میکشن گریه. این اسلحه رو کی بهش داده که خودش دفاع بکنه؟ گریه خوب نبود که اول کار به ما نمیدادن. دیرم نمیخواد حرفای خارجی ها رو براتون بگم، امام صادق می فرماد بچه که به دنیا میاد تا چند ماهگی جلو گریهشو نگیرید. به حضرت عرض میکنن برای چی؟ چون مادرها دلشون میخواد بچه رو ساکت کنن. حضرت میفرماد بچه ای که طبیعی گریه میکنه برای دستگاه تنفسش خوبه و گریه سمهای بدن رو خارج میکنه. گریه فشار غصه رو کم میکنه، فشار افسردگی رو کم میکنه. تا نگریت طفل کی نوشد لبن، تا نگریت ابر کی روید چمن، تا نگریت طفلک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش. این یه داستانیه، یه مردی مرد، دو سه تا بچه یتیم از ایشمون، مادره از سرمایه پدره 3-4 من آرد بیشتر نداشت، آرد و مردش حلوا درست کرد داد به بزرگترین بچهش که 10-11 سالش بود. گوه عزیز دلم دیگو ببر سر چار را، حلوه ها رو بفروش، پولشو مرد بیا خرجیمونو اداره بکنیم، اضافهش هم دوباره آرت میخریم، حلوه درست میکنیم. بچه ساعت 8 صبح حلوه رو اوورد سر چار را، 9 شد کسی نخرید، 10 شد کسی نخرید، 2 شد کسی نخرید، 5 شد کسی نخرید. اون زمان ها زود مغازه ها رو میبستن، مغازه ها رو داشتن میبستن برن. بچه دید یواش یواش هوا دیگه میخواد تاریک بشه، مردم هم دارن میرن، زار زار شروع کرد گریه کردن. یه تاجری اومد رد بشه، دلش سوخت، گفت عزیزم چرا گریه میکنی؟ داستانو گفت که خرج ما از همین فروش حلوا باید در و دیشتی هم حلوا رو نخریده. گفت من کلشو میخرم. تا نگریت طفلک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش. حالا ثابت کردن میخوای رقت قلب پیدا بکنی که راحت بتونی گریه کنی، یا در نماز شب یا برای حضرت ابی عبدالله الحسین، دواش عدسه. اینجور نیستش که مواد غذایی فقط رو بدن اثر بکن. خداوند در این مواد برای اثر گذاری روی حالات هم مایه ریخته. یا میگن میخوای شاد باشی، زعفرون رو غذات بریز بخور. زعفرون همه غذاها علاوه بر این که آثار بدنی دارن، آثار روانی هم دارن. همه غذاها، حالا آثار بدنیشون کلو و اشربو ولا تصرفو، تا کاملا گرسنه نشدین سر سفره نشینی، تا کاملا سیر نشدین از سر سفره بلند شد. این غذا سلامت شما رو اگه به حادثه و تصادف بر نخورین، این جور غذا خوردن 80-90 سال تأمین میکنه. دستگاه گوارش خسته نمیشه، ماشین گوارش زخم نمیخوره، زود از کار نمیفته. اگه آدم قواعد رو در غذا رعایت بکنه، قواعد هر چی حلاله چون انسان بهش نیاز داره اعلام کردن مصرفش آزاد، و هر چی هم حلاله هم رو بدن اثر مثبت داره هم روی روان، به شرطی که آدم اسراف نکنه. مثل اون آدمه نباشه که رفت دکتر، گاه دکتر یه مقدار ناراحتم. گو چیه ناراحتی؟ گو ناراحتی گوارش دارم. گو به چی حساسی؟ گو به هیچ. گو خب نوع غذا خوردن تو تعریف کن. گو ما هر روز رو بای دکتر 40 تا تخم مرغ میخوریم، شما 20 تا حساب کن، چون سنگینه. زور 15 تا چلو کباب میخوریم، تو 7 تا حساب. شب هم دیگه خیلی میل نداریم، 10 تا دیزی آبگوش میخوریم، شما 5 تا حساب. گو باشه عزیزم، هیچ مانعی نداریم، تو یه نسخه خیلی ساده بخور. من 3-4 قلم دوا نوشتم، 10 من خاکشیر نوشتم بخور، تو 5 من حساب. 10 کیلو گلگاو زبون نوشتم، یه بعدم باید بخوری، یا تو 5 کیلو حساب. 4 کیلو شیرخش نوشتم، تو 2 کیلو حساب کن. اینا رو که خوردی به امید خدا دوتا چشت کور میشه، تو 1 دونه حساب. 2 تا گوشت کر میشه، تو 1 دونه حساب. 2 تا دست در کار میفته، تو 1 دونه حساب. 2 تا پا تمکار میفته، تو 1 دونه حساب کن. میبرند لای خاکت میکنن، 1 خروار خاک رود میرزن، تو 0.5 خروار حساب کن که ناراحت نباش. این رو عنایت داشته باشین. اگر خدا میگه حلالن طیبن کلو مما رزقناکم حلالاً طیباً ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. هر چی حلال و پاکیزه است مصرفش آزاد، چون نیاز داریم. به اندازه بخوریم سالم بمونیم، برای بدن و برای روانتونم اثر مثبت داره. پشترش هم میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پا جای پای شیطان نگذارید، فإنه لکم عدو مبین. اگر او دعوتتون کرد گوشت خوک بخور، عرق بخور، قمار کن، زنا کن، رشوه بگیر، دزدی کن، اختلاس کن، دشمنت داره تو رو دعوت به این حرفا میکن، چون حرام رو نیاز نداری. وقتی هم بخوری برای بدن و برای روحت ضرر داره، زیان داره. با بعضی از خوراکی ها بیرحم میشه، با بعضی از خوراکی ها ماده غیرت نابود میشه، با بعضی از خوراکی ها مهر و محبتت از دست میره، با بعضی از خوراکی ها حالات زشت پیدا میکنه. حالات زشت. این رو جدی یه نفر برام تعریف کرد، گفت خیال نکن شوخیه یا جوکه. گو نه من جدی. گو یه رفیق خیلی خوب، خیلی خوب میگفت. گو یه دفعه به من گفتش که یه چیزی برای من پیش اومده، دارم میزنم ریشه کن بشه، هنون نشده. بهش گفتم چیه؟ گو وقتی از کنار این خرکچی ها رد میشم، مثلا 5 قدم جلوترم، اون که میگه هوش، منم یه ها وای میستم، اون دوباره نوچ نوچ میکنه، من را میفتم. چرا همچین حالتی دارم؟ گو چه میدونم، برو هم مادرت بپرس که چی به اداده تو اینجوری شد. گو رفتم سراغ مادرم، قسمش دادم، گو تو یه ما شیر منو خوردی، شیرم خوش رو. ما هم یه همسایه داشتیم 2-3 تا اولاغ دو شیر خر میگرفتیم به تو میدادیم. که امام صادق میفرمد هم رو بدنتون اثر داره هم روی جانتون، این امروز ثابت شده تو اون کتاب 25 جلدی هم اونجا آدم معجزه پیغمبر و ائمه رو درباره همه چی میفهم. اسم کتابو من میگم، نویسندشم شهید شد رضوان الله تعالی علیه، با منم رفیق بود، آدم خیلی دانشمندی، ولی منافقین کشتنش اوائل انقلاب. خیلی آدم حیفی بود، از این مملکت گرفتنش. به نام اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، این اسم کتابش 25 جلد. اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، 3 جلد از این کتاب فقط درباره عسله، یعنی 1200 صفحه تحلیل علمی در این ماده غذایی که یک کلمه خدا در قرآن فرموده فیه شفاء للناس، عسل برای کل مردم دواست، شفا یعنی دارو، اما نه این عسلایی که جنس دوپا می سازه با تو کارگاه ها و با اسانس و با شیره نبات و با بعضی چیزهای دیگه. چون من پرسیدم مواد تقلبی رو این که دارم میگم، من نه خودم عسل فروشم نه عسل سازم، ولی پرسیدم، یادداشت کردم، عسلی که زنبور با شیره گلها در کندوهایی که کندوها رو عباد واقعی خدا مالکن، بهترین کندو که سالمترین عسل رو داره کوهاست که دست انسانها به اون زنبورا نمیرسه. اونا اول فروردین را میفتن، حدودای اواسط اردیبهشت عسلها رو شروع میکنن به ساختن. اون عسل شفا اون للناس که کمم گیر میاد. من برای یه مریضی از کوهای اطراف بوشهر تهیه کردم که تازه عسل رو زنبورا تو کوها درست کرده بودن، صاحبش هم یه آدم متدین خوبی بود، البته حقم داشت، میگم من چقدر این کوها باید برم بالا، چقدر باید بگردم تا پیدا کنم. یه شیشهشو برام آورد، گفت 20,000 تومان که یه کسی دوچار چشم درد بسیار سختی شده بود به خاطر ضربه‌ای که به چشمش خورده بود، دکتر گفته بود یه ما باید بیای و بری من رو این چشم کار کنم تا درست بشه. اومد بوشهر اون عسل رو گرفت، 2 دفعه مالید و رفت دکتر، گفت چشم تو رو معجزه خوب کرده، برو دعوا ندید. اومد این دانشمند 3 جلد کامل این کتاب درباره عسل تحلیل کرده. خب عسل که از مردم دنیا خوک برای چی میخوره؟ شربت عسل هست، بهترین نوشیدنی، دوغ با ماست سالم. عرق برای چی میخوره؟ شراب برای چی میخوره؟ خدا رحمت کنه یه واعظی قبل از انقلاب خیلی اصرار داشت جوانا رو هدایت کنه از کار بد باز بداره. خودش برای من گفت یه شب خیابونای بالا زمان شام منبر دعوتم کرده بودن، اونجا هم مشروب فروشی خیلی بود، گفت ما رو منبر به عنوان امر به معروف و نهی از منکر گفتیم جوونا آخه روزا میرین کار میکنین 3 تومن موز میگیرین، اون وقتا 40 سال پیش موز همین حدودا بود، بعد 8 ساعت زحمت 3 تومن میگیرین، بعد میرین 25,000 میدین عرق میخرین میخورین، برای چی آخه؟ حیف. نگو یه جوانی سر زانو بلند شد گوه آج آقا به شما گرون میدن 18,000. این همه خداوند در قرآن فرموده از میوه ها شربت میگیریم، چه نیازی به الکل ده؟ حالا یه دکترم براتون ثابت کرد بدنتون الکل نیاز داره، راست میگه. من اون مقدار الکل نیاز بدنتون رو تو پرتقال گذاشتم، تو نارنگی گذاشتم، تو انار گذاشتم، دیدین پوست نارنگی پرتقال رو جلو کبریت بگیرین فش شعله میگیره، چون الکل داره. خواهی الکلی که خدا حلال کرده بشین 10 تا پرتقال بخور، گوشت گوسفند بخور. حال ممکنه یکی هم اپا منبر برگرده بگه آج آقا کیلو 5,000 تومنه نمیتونیم بخوریم. حبوبات کار گوشت رو میکن، نخود کار گوشت رو میکن. یکی از بهترین موادی که خدا قرار داده سیب زمینی، یکی از بهترین مواد عالم سیبه. سیب تو خونتون اگه ضعف عصبی دارین، اگه آدم عصبی دارین، هر شب 2 تا 3 تا سیب رنده کنین، یه ذره گلاب بهش بپاشین، یه خودم شکر در رو بهش بدین بخوره، خوب میشه. سیب میوه حضرت ابی عبدالله الحسینه، اسم این میوه اینه، سیب میوه امام حسینه. اگه آدم شامه داشته باشه سحر تو حرم ابی عبدالله از تو ذریح بوی سیب بهشت میاد. یکی از بهترین میوه های عالم که خدا در قرآن چند بار اسم آورده انگوره، تنها میوهیه در این عالمی که 3 مرحله داره. تو کال بودنش غوره است، میشه خورد داروه، تو رسیدش انگوره، خوش شدش هم کیشمیش. یعنی 3 دوره داره. کیشمیش طبیعی که تیزاب نداره، برای پیر زنا، پیر مرده که زانو درد دارن، پادر دارن، روز 10-20 تاشو بخورن تخفیف میده دردو. خود انگورش برای معده و دستگاه گوارش عالیه. نون گندم اگه سبوسشو نگیرن 16 خاصیت برای معده دار. همین گندم این کوچولویی ها برای بدن 16 تا کار میده. هم بتونید به فرمایش پیغمبر غذای بیرون رو نخورید. غذا فروش اینجا نیم من ناراحت بشه. پیغمبر اکرم میفرمد تو خونه با مواد سالم غذا درست کنین، دور هم بشینین. اینم که میگن سر سفره حرف نزنین خلاف گفتار پیغمبر. پیغمبر میفرمد خوراکتون رو که شروع میکنین بگین و بخندین که غذا زودتر هضم بشه و بهتون بچسبه. اما لال همدیگر رو نگاه نکن. و بتونین هم پیغمبر میفرمد غذا رو 4 زانو رو زمین بشینین بخورین، رو میستندلی نه، نشسته. علت هم ده این که پیغمبر میفرماید شب میخوای آب بخوری بیشین و بخور، علت طبیعی داره، اما روز نمیگه بیشین و بخور. این که پیغمبر میفرماید قبل از صبحونه یه استکان آب ولرم بخورین، الان بپرسین که این یه استکان آب ولرم کار 10 تا دارو رو برا معده میکنه و کلیه. این که پیغمبر میفرماید هر جاتون درد گرفت تا به دکتر برسوننتون گرم نگردارین، الان تو فیزیوتراپی آدم میفهمه پیغمبر چی بود. این که رسول خدا میفرماید تو آب خزینه نرین، اما اگه هوس کردیم بریم نگاه بکنید به آب، ببینید طبعتون میکشه اون آبو بخورین؟ های طبعتون نمیکشه نرید. به پیغمبر یه نفر گفت چشم کم سو شده، آفتاب اذیتم میکنه. فرمود یه خمره‌ای که لعاب آبی خوب داره گیر بیار، آب توش بر کن، روزی دو سه ساعت توش نگاه کن. حال شما رو پیش دکتر چشم، بگو آفتاب اذیتم میکنه، مشکل داره چشمم. میگه عینک طبی باید بدم. بهترین عینک طبی همون رنگ لعاب آبی خمره مخلوط با آبه. حالا پیغمبر این درس ها رو کجا خونده بود؟ حتما پیش خدا خونده بود. پیش خدا. چرا میگه اول غذاتون یه ذره نمک بچشین کم، آخر غذاتون هم یه ذره نمک؟ اگه دکتر بپرسین این یه ذره آب دهن نمکی قبل از غذا میره پایین چی کار میکنه، بعد از غذا چی کار میکنه؟ که پیغمبر میفرماد غذای داغ نخورید. از دکتر بپرسید عکس العمل اعصاب نسبت به غذای داغ چیه؟ که پیغمبر میفرماد هیچ آشغالی رو شب تو خونه نگر ندارید. 7-8 سال شهرداری تهران میگه ساعت 9 شب بذاریم بیرون، اما 1500 سال پیش میفرماد هیچ نوع زباله‌ای رو شب نگر ندارین تو خونه. و پیغمبر میفرماد تا ظرفای غذای شب رو نشستین نخوابین، یک ظرف رو برای صبح نذارین. اینا همه جزء معجزات غذایی اسلام، معجزات غذایی. بله. خب کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین انه یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. شیطان شما رو به کثیف‌ترین مواد دعوت میکنه. یأمرکم بالسوء. ببینید خارجی ها رو دعوت کرده، اونا هم اجابت کردن. گوشت مار میخورن، گوشت سوسمار میخورن، خرچنگ میخورن، میمون میخورن، سگ میخورن، خوک میخورن، کرمای تو باغچه رو میخورن، همه چی میخورن. دوستان ما زیاد میرن چین و میان، گو چینیه به ما میگو ما سه چیزو نمیخوریم تو این دنیا، یکی کشتیه، یکی هواپیماست، یکی قطار. هر چی دیگه تو این دنیاست ما میخوریم. این بدن ما با همه چی تناسب نداره، روح ما با همه چی تناسب نداره، حالات ما با همه چی تناسب نداره. وای از حروم خوراک فردای قیامت چه محاکمات سخت که خدا بگه من خوک رو برای خوراک تو نیافریده بودم، چرا خوردی؟ جواب بده. چرا عرق و شراب رو برای خوراک تو قرار نداده بودم؟ یه رفیق داشتم خدا رحمتش کنه، گفت روز قیامت خدا هر چی خر مرده زنده میکنه. گفتم برای چی؟ خب برای این که وارد محشر بشن، بیان تو دادگاه به خدا بگن از کل مواد غذایی دنیا یه دونشو برای ما قرار دادی، اونم جو، اونم جنس دوپا برداشت برد تو کارخونه عرق کرد خورد. بگو غذای ما قراره برای چی خوردی؟ چرا؟ چرا سهم ما رو بردی؟ خدایا به حقیقت فاطمه زهرا ما رو با اسلام بیشتر آشنا کن، ما رو با حقایق دین بیشتر آشنا کن. وقتی قمر بنی هاشم شهید شد یه بچه 5 ساله داشت، خبر بهش ندادن پدرت بر نمیگرد. هنوزم خبر حادثه کربلا به مدینه نرسیده بود. میدونید اونایی که در مدینه انتظار داشتن هی به هم دیگه میگفتن قافله میاد بر میگرده، خب این بچه هم تو این خونه ها رفت و آمد داشت، واقعا تو اون عالم بچگیش، اسمش هم عبیدالله بود، مصغر عبدالله، تو عالم کودکیش فکر میکرد یه روزی بابا میاد، دوباره بابا بغلش میگیره، در آغوشش میکشه. تا وقتی تو مدینه خبر پخش شد قافله کربلا برگشت، این بچه اومد پیش مادر بزرگش ام البنین، لباساشو پوشید به خیال این که بیاد بیرون دروازه پدر مهربانش رو ببینه، با مادر بزرگش را افتاد. وقتی از دروازه اومد بیرون یه خانومی دوید میان خیمه صدا زد دختر علی، ام البنین داره میاد. زینب کبرا با پای برهنه دوید بیرون، برادران وقتی چشم ام البنین به قیافه زینب افتاد دید آثار شکستگی به صورت زینب نشسته، فهمید چه خبر شده. دیگه نیامد تو خیمه، صدا زد خانوم به من اجازه بدین برگردم، من مدینه میام پیش شما. وقتی وارد مدینه شد خانوما دیدن تو کوچه نشست، خاکها رو بر میداره روی سر میریزه، فریاد میزنه دیگه به من ام البنین نگی، اولین روزه رو خود ام البنین خونده، صدا زد خانوما بچه من شجاع بوده، کسی جرأت مقابله با عباس منو نداشت. خانوما میدونین چجوری بچه منو کشتن؟ به نظرم اول اومدن دستهاشو از بدن جدا کردن که دیگه نتوانه از خودش دفاع کنه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، أيد وانصر إمام زماننا، واجعل عاقبة أمرنا خيرا.